محضر مبارک حضرت امام سیدنا و مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه بعدد أوراق الأشجار وأجائب البحار وقطرات الأمطار والثابت والسيار ونصلي ونسلم على سيدنا وسيد الأبرار حبيبه الذي سماه الله في سمائه بأحمد وفي الأرزين والأقطار بأبي القاسم محمد. و على آله الأئمة الأطهار والميامين الأخيار والحجج الجبار ولا سيما سيدنا ومولانا بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سخن این چند شب پیرامون آیات شریفه از قرآن کریم بود که اقتباسی از اون نور آیات در زیارت بزرگ و عظیم و فخیم و پر ارزش و پر اثر عاشورا آمده بود. به چندی اشاره کردیم. خدایا حیات من را حیات پیامبر و آلش قرار ده و ممات من را ممات ایشان و اهل بیتشان. عرض کردیم باید به چه آیاتی مراجعه کرد. و به برخی دیگر از فقرات زیارت عاشورا نیز اشاره شد که از کجای قرآن مفاهیم خیش را وام ستانده و بهره گرفته است و دلهای ما را نورانی می کند. اما و صد اما که شرط ادب نیست که با توجه به این که ایام سالگشت و سالروز فاجعه تفجیر و تخریب حرم عسکریین علیهم السلام در سامر راست به گونه ای پاسداشت حق حرمت حرم این دو امام و حرم مادر امام عصر و زادگاه او رو نداشته باشیم. بنابراین امشب به ریشیابی این فاجعه میپردازیم و البته همه میدانیم که مسئله تخریب حرم حضرت عسکریین به دست فرقه شوم وهابیت صورت گرفت و به فتوای مفتیان مزدور وهابی سعودی که ریزخاران یهودند و امروز شما میبینید که حتی همین مفتیان مزدوری که فتوا دادن واجب است حرم امامان شیعه با خاک یکسان شود، همین ها فتوا دادن که حتی مردم کشورهای خودشون برای محکوم کردن جنایت انسانی غزه حرام است که بیرون بروند و تظاهرات بکنند. خیلی عجیبه این مزدوریت اینها و دریوزگی که نسبت به یهود انجام میدهند. من در این وقت مختصری که در خدمتتون هستم سعی میکنم پیشینه فکری وهابیت رو امشب در جلسات مختلف خدمت عزیزان عرض بکنم تا دید روشنتری داشته باشیم که این ماجرا از کجا آغاز می شود تا به اینجا رسیده است. دقت بکنید در زمان حیات خود شخص ختمی مرتبت علیه و علی آله صلوات الله و تحیه، زمان خود پیغمبر اکرم، عده‌ای بودند که قشریگرا بودند و ظاهر پرست و جمود فکری داشتن، از سوی عبادت فراوان میکردن و همین عبادت فراوان اونها رو به عجب در انداخته بود. اگر خاطرتون باشه در جلسات ماه رمضان سال قبل عشاق الحسین به خصلت‌ها و ویژگی‌های فکری و ریشه فکری خوارج اشاره کردیم که عبادت بدون تدبر و تفکر و تأمل اونها و کثرت عبادت باعث میشد که عجب داشته باشند، خودشون رو دین دار بدانند و مردم همه را بیدین به دین خود فریفته بشوند و همه را کافر ببندارند و تکفیر بکنند. کسی هست به نام زدسدیه در زمان پیغمبر اکرم، ظاهران از صحابه هم هست و داخل مسلمان ها. پیغمبر اکرم روزی به کسی از اصحابشون فرمودن این شمشیر را بگیر و برو، مردی را میبینی به این نام و نشان مشغول نمازی آنچنان است، گردن او رو بزن و درنگ نکن. او رفت و برگشت و پیغمبر سوال کردند که کردی؟ گفت نه یا رسول الله. مردی به این خوبی، با این عبادت، با این سجده، با این رکوع، با این خضوع و خشوع چرا بکشن؟ و پیامبر به دومی دادند و گفتند تو برو. او هم رفت و برگشت و نکرد. شمشیر رو به امیرالمومنین دادند، فرمود علی جان تو برو که اگر به او برسی میتوانی او را بکشی و فتنه بخوابد، چون همین خواهد بود که در آینده فتنه ها در بین مسلمین میاندازد. اما گمان نمی کنم که برسی. و امیرالمومنین رفتند و او رفته بود. همین شخص بود که بعدها در بین خوارج به نام زدسدیه فتنه در انگیخت و بر علیه امیرالمومنین مسلمانان رو شوران. از ویژگی های خوارج این بود که در این حال عبادت فراوانی که می کردند و نماز شبی که می خواندند و قرآنی که تلاوت می کردند، به راحتی هر کسی را که هم عقیده اونها نبود و اندیشه های جامد ظاهر پرست اونها رو قبول نمی کرد تکفیر می کردند و به قتل می رساندند. جرأت بر خون ریختن مسلمانان فراوان داشتند. البته روش برخورد امیرالمومنین رو ببینید که امیرالمومنین در برخورد با خوارج فرمود ولو که شما من را فحش میدهید، فحش میدادن و ناسزا میگویید، با اینکه حاکم بودن امیرالمومنین، خلیفه بودن و قدرت دستشون بود، اونقدر آزادی در حکومت امیرالمومنین بود که فرمود هر چند که شما ناسزا بگید، فحش بدید و در مقابل من فتنه بپا کنید، تا زمانی که دست به شمشیر نبرده اید و خون مسلمانی رو نریخته اید، من نه حقوق شما رو از بیت المال قطع میکنم و میبرم، نه شما رو شلاقی میزنم، نه شما رو میکشم، هر چی میخواید بگید بگید. حتی آزادی اونقدر بود که اینها در حینی که امیرالمومنین در مسجد کوفه به نماز می ایستادند، الله اکبر، 40,000 نفر در مسجد کوفه اقتدا می کردند، انبوه مسلمانان، برخی از اینها می آمدند کنار محراب امیرالمومنین می ایستادند، آیاتی از آیات قرآن رو که اشاره به منافقین یا کفار داشت به طعنه به امیرالمومنین می خواندند که یعنی توی نستجیر بالله این منافق و این کافر. و امیرالمومنین به حرمت تلاوت قرآن وقتی اونها آیات تلاوت میکردن در نماز نمازشون رو نگه میداشتن، قرائتشون رو تا اون آیات تموم بشه بعد ادامه میدادن، تا زمانی که اونها خون مسلمانان رو ریختن. و شما میدونید در اولین خونی که ریختن شخصی از صحابه پیغمبر داره میاد، زن باردارش همراهشه، اینها رسیدن به او و گفتن چه میگویی نسبت به حکمین و قصه ابو موسی اشعری و امرؤاس و علی و معاویه؟ او محکوم نکرد امیرالمومنین رو، به همین جهت که محکوم نکرد زن بیچاره او رو که دخلی به این کار نداشت، زن بارداری که اصلا ربطی به این کار نداشت، زن باردارش رو گرفتن، شکم این زن رو با شمشیر دریدن، جنینش رو بیرون کشیدن، سر بریدن و مرد رو هم در کنار زن سر بریدن و گردن زدن، زن هم دست و پا زد در خون و مرد. و طنز تلخ تاریخ رو ببین که اینها بعد از چنین ناجوان مردان خونی که ریختن میان جلوتر به یه رودی میرسن، مینشینن که وضو بگیرن خیر سرشون، یه سیب توی آب داره میاد، یکی از اینا سیب رو برداشت که بخوره، بقیه گفتن اتق الله، مال حرام نخور، بترس از خدا، و اونم انداخت. یک جنین رو سر بریدن. شما میدونید زنی که حد برش باید جاری بشه، زنی که واقعا واجب القتل حتی شرعن و قاضی باید او رو بکشه شرعن، اگر باردار باشه نمیتوانن اون رو بکشن. اینها نه اینکه اون رو میکشن، شکمش رو میدرن، بچهش رو در میارن، زب میکنن و نماز شب میخوانن الهی العف. نماز شب میخوانند فراوان، نماز میخوانند فراوان، قرائت قرآن فراوان، حفظ قرآن فراوان. خب اینها خوارج بودن. امیرالمومنین هر چه با اونها گفتگو کردن، ابن عباس رو برای مباحثه با اونها فرستادن، خودشون چندین مرتبه بحث کردن، جوابی نداشتن، اما قانع هم نمیشدن، لجاجت میکردن. نتیجه این شد که 12,000 نفر بلند شدن رفتن در منطقه نهروان اون طرف دجله، لشکر ساختن و با سلاح جنگی آماده حمله به تمام مسلمانان و به شهرهای مسلمانان. امیرالمومنین مجبور شدن به لشکرکشی. با همه این احوال وقتی با اونها روبرو شد، باز امیرالمومنین شروع کردن به بحث کردن و سخن گفتن، بلکه این فتنه بخوابد و یک کسی از اونها به راه بیاید. حتی بعد از اینکه سخنشون تمام شد، پرچم سپیدی رو به دست کسی از صحابه پیغمبر دادن، فرمودن تو برو در یک منطقه سوم بایست و صلا دادن، فرمان دادن، ندا دادن که هر کسی به زیر اون پرچم سوم بره با ما نجنگه، یار ما هم نباشه، بره پی کارش، من نمیکشم اون رو در امانه. نهایت مردانگی و مروت. 8,000 نفر از اونها رفت. یعنی امیرالمومنین با این کار جان لاقل 8,000 نفر رو نجات داد. اون 4,000 نفری هم که موندن باز امیرالمومنین صحبت کردن، فرمایش فرمودن. اونها شروع کردن تیراندازی. امیرالمومنین فرمودن شما شروع نکنید که ما هیچگاه نباید آغاز به جنگ بکنیم. اونقدر تیز زدند و تیراندازی کردن که یک عده‌ای از سپاه امیرالمومنین فراوان کشته شدن. امیرالمومنین فرمود اللهم اشهد که دیگه حجت تمامه. و شروع کردن به جنگیدن و این 4000 نفر از بین رفتن. بعد از این امیرالمومنین فرمود لا تقتلوا بعدی الخوارج. بعد از من خوارج رو نکشید. چون اینها قومی بودند که به دنبال حق می‌رفتند، می‌خواستن حق رو پیدا کنن، به باطل رفتند. پیغمبر اکرم اسم خوارج رو چی نامیده بود؟ نام فرقه خوارج رو چی نامیده بودند؟ مارقین. مارقین چه معنا داشت از آقای لپیان؟ اصل مارق از چی آمده بود؟ آفرین، از مرقه. مرقه چی؟ احسنتم احسنتم، دود از کنده بلند میشه. مرق السهام انل، مرق السهم و انل قوس. وقتی تیر رو به کمان میگذارید، زه رو که میکشید، وقتی زه رو رها میکنند، اون لحظه ای که تیر از قوس کمان با نهایت شتاب فیزیکی خودش پرتاب میشه، اون رو میگوین مرق السهم و منل قوس، بیرون پریدن ناگهانی، تعبیر ایشون جهیدن با نهایت شتاب. پیغمبر اکرم اسم اینها رو مارق گذاشت. یعنی همین هایی که بیشتر عبادت میکنن و سجده میکنن و تلاوت میکنن و اما تدبر ندارن، از امام پیروی نمیکنن، خودشون شدن امام خودشون. پیغمبر فرمود اینها مثل تیری که از چله بیرون میجهد، از دین خارج میشوند، بیدینند. به طلحه و زبیر پیغمبر اکرم گفت ناکسین به یاد چکنان، به اینها که پینه ها و پیشانی دارند و این همه کثرت عبادت، اینا بیدینند، از دین پریدند بیرون به مانند تیر از کمان. خب فرمود اینها گمان مکنید امیرالمومنین که بعد از من از بین میروند، نسل بر نسل خواهند آمد و خواهند آمد. ویژگی های عقیده خوارج چه بود؟ جرأت اکتفا کردن به ظاهر قرآن. میگفتن آقا لفظ ظاهر قرآن، ان الحکم الا لله، قرآن گفته هیچ کسی حق فرمان دادن غیر از خدا نداره. امیرالمومنین فرمودن بله، واقعا حکم واقعی مال خداست، اما لابد دل الناس من امام بر او فاجر. بالاخره جامعه مدیر لازم داره، وقتی مدیر لازم داشت طبیعیه که فرمان میده. آقا شما پسر فرمان نمیدی، حکمه میکنی، مثلا فرض کن که چنین کاری بکن چنین کاری نکن، این که منافات نداره با توحید. میگفتن نه، ان الحکم الا لله. لحظه ای که ابن ملجم شمشیر به فرق امیرالمومنین کوبید، چه آیه ای رو خوند؟ همین آیه رو. یعنی آیه خوند و فرق قرآن رو شکافت، آیه خوند و قرآن رو در خون غلطاند. قرآن رو بد میفهمیدن چون به ظاهر قرآن چسبیدن نه به معنای قرآن. یک ویژگیشون جمود بر ظاهر قرآن. ویژگی دوم خودشون این بود که اینقدر قرآن که قرآن که میزدن اوج بهشون دست داد، فکر میکردن دیگران از قرآن بیگانند. خصلت سوم اونها این بود که جرأت زیادی داشتن بر این که یک کسی رو کافر بخوانن و فوری قتلش رو امضا بکنن. اینا ویژگی های خوارج. خب بعدن میایم به یک مقطع دیگری. شما میدانید که پیغمبر اکرم در هنگام رحلت در روزهای روز پنجشنبه، رحلت پیغمبر اکرم روز دوشنبه بوده، روز پنجشنبه او، امروز پنجشنبه نبود، به مانند چنین روزی که دوشنبهش پیغمبر از دنیا میروند، وقتی در بستر کسالت و احتضار هستند، ابن عباس گفته در صحیح بخاری و صحیح مسلم کتب آقایان خود اهل تسنن هم آمده است که الرضیه کل الرضیه رضیه تو یوم الخمیس، مصیبت اسلام، تمام مصیبت اسلام. ابن عباس گریه میکرد سالها بعد، میگفت همون مصیبت روز پنجشنبه است. روزی که چه روزی؟ گفت روزی که پیغمبر در بستر بودن، عده‌ای از صحابه در کنار بستر بودن، فرمود ایتونی به دوات و قرطاس لأکتب لکم ما لن تزلوا ابدا، چیزی بیاورید، قرطاس کاغذ بیارید یا او کتفن یا کتفی بیارید و جوهر بیارید، چیزی بنویسم که تا به ابد گمراه نشوید. بلادرنگ عمر ابن خطاب بلا فاصله گفت ان الرجل لا یحجر، این مرد هذیان میگوید. حسبنا کتاب الله، نه 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 نه، قرآن ما رو بس، لازم نیست چیزی بنویسم. ابن ابی الحدید معتزلی سنی در قرن ششم در کتاب شرح نهج البلاغه خودش، با اینکه خود سنی است، نقل میکند که بعدها ابن عباس گفت که در زمان خلافت عمر من با ابن عمر می آمدم از کوچه‌ای در خیابانی، به من گفت که ابن عباس به یاد داری اون پنجشنبه را که من نگذاشتم و پیغمبر چنین گفت؟ گفتم بله به یاد دارم. گفت میدانی من چرا نگذاشتم که دوات و قرطاس کاغذ و کتف بیارن و پیغمبر روش چیزی بنویسه؟ خب میدانستم. گفتم خب نه بفرمایید. گفت من میدانستم پیغمبر دو مرتبه میخواهد بنویسد کتاب الله و عترتی اهل بیتی و نام علی را این مرتبه بنویسد. من مصلحت اسلام ندیدم، من به همین جهت نگذاشتم. پیغمبر میخواهد بنویسد و ما چیزی بنویسم که تا به ابد گمراه نشوید. آقا مصلحت اسلام نمیبینند، در این حد هم جلوگیری میکنن که به پیغمبر اکرم جسارت بکنن و توهین بکنن، بگوین این مرد حسیان میگوید. یه لحظه آقای شرق ببخشید، چون این برنامه ضبط میشه و بعدن ممکنه در شرق و غرب عالم پخش بشه، شما در دلتون هزار هزار مرتبه این ملعون ازل و ابد رو لعنت کنید، ولی دوستان تقاضا میکنیم که لعن رو بلند نگن چون ضبط و تحلیل تاریخی است. لذا شما اگر میخواید بعد گفت من مصلحت اسلام ندانستم، لذا گفتم قرآن ما را بس است. قرآن ما را بس است یعنی پیغمبر میخواد یه چیزی بنویسه اضافی، من میگم نه 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 نه، یکی بسه. خب جالب این است که همون شخصی که میگفت آقا حسبنا کتاب الله، حتی قال رسول الله نگید، نگویید سنت رسول خدا و عترت چه بوده، همین شخص در زمان خلافت خیش، این رو توجه بکنید که یهود در بنو نذیر شکست خوردن، در بنو قریظه نابود شدن، در بنو قینقاع به همچنین، اما یهود خیبر تارمار شدن به دست امیرالمومنین حیدر، تارمار شدن از جهت فیزیکی و نظامی. دو مرتبه یهود این رو جبران کرد، این مرتبه با حرکت فرهنگی، با حرکت فرهنگی. یهود الان در غزه فرض کنید شکست خورده و شکست خورده، این شکست رو جبران میکنند به حرکت خزنده فرهنگی، به شیوع فسق و فحشا در بین مسلمانان، از این سو میاد به ترویج شبهات نسبت به دین. یهود در بنو نذیر، در بنو قینقاع و در بنو قریظه و در خیبر شکست خورد، جبران کرد. چگونه جبران کرد و پیروز شد؟ چگونه جبران کرد؟ در زمان خلافت عمر دو نفر از عالمان بزرگ یهودی به نام کعب الاحبار و وهب، اینها آمدن مسلمان شدن، گفتن آقا مسلمان، وارد مسلمانان شدن و نزدیک شدن به دستگاه خلافت تا جایی که متصدیان دستگاه فرهنگی خلیفه دومند، دست چپ و راست او در امور فرهنگی هست، هر کار فرهنگی میخواد بکنه با این دوتا مشورت میکنه، و اون دو اجازه گرفتن از شخص خلیفه دوم که بروند در مسجد پیغمبر تورات و انجیل برای مردم بخوانند. و طنز تلخ تاریخ رو ببین، کسی که میگفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بس، از سنت و روایت نخوانید تا مردم از قرآن غافل نشن، خود اجازه داد و دستور داد که کعب الاحبار یهودی تورات و انجیل در مسجد پیغمبر بخواند و قصه های تورات و انجیل. قصه های تورات و انجیل چی بود؟ قصه هایی که خدا رو جسم میدانست، برای خدا چشم و گوش و دست و ابرو قائل بود. شما در عهدین میخوانید که خدا از آسمون اومده پایین با ابراهیم کشتی گرفته، بعد اتفاقا ابراهیم زده زیر پای خدا و عزم شود که خوابوندش رو زمین، خدا دیده هیچ چیز، ضربه فنی شد، گفته که حالا نمیشه یه مرتبه دیگه امتحان کنی، مثل بچه ها که مثلا کشتی میگیرن، دو مرتبه کشتی گرفتن باز خدا خورده زمین، تا مرتبه سوم به یک حیله خدا در رفته. اینا در عهدین هست، خدا رو جسم میدانستن، اینها رو آمدن گفتن برای مسلمانان. تهمت هایی که به انبیا زده بوده که نمیدونم لوط مشروب خورد بعد مست شد، دخترانش به اون مشروب دادن، بعد از اینکه مشروب دادن چه فحشایی شد، چنین شد، اینها در تورات و انجیل آمده بود. کعب الاحبار یهودی اینها رو میآمد میگفت برای مسلمان ها. ابو هریره ها این حرفا رو میگرفتن و اسم سنت و رسول و خدا و روایت نقل میشد. لذا این همه اسرائیلیات و روایات دروغین و روایات بسیار وقیحانه و زشت در روایات آقایان مکتب خلفا و اهل سنت وارد شد. در روایات اهل بیت شما چنین مطالبی نمیبینید. این مطلب یعنی نفوذ کعب الاحبار و روایات کعب الاحبار و وهب یهودی باعث شد که حتی اندیشه جبرگرایی در بین مسلمان ها را بیفته. چون یهودی ها معتقد به جبر بودن، می گفتن جف القلم به ما یکون الى یوم القیامه، تقدیر هر کسی نوشته شده، هیچ قابل تغییرم نیست، هر کسی گناه هم که میکنه خدا مجبورش کرده، ولی اینکه خلاف عقله. امام صادق فرمود کسی که گمان بکند خدا بندگانش را مجبور به گناه میکند و بعد خودش هم اونها را عذاب میکند، به خدا نسبت ظلم داده. درسته یا نه؟ من یک کسی رو بنازم از پشت پام پایین، بعد از اینکه از پشت پام افتاد پایین و پاش شکست، برم بلندش کنم دو تا بزنم تو گوشش، 80 تا ضربه شلاق بزنم که چرا پریدی؟ ای بابا تو منو انداختی. جبر مخالف عقله. اما یهودیان معتقد به جبر بودن. کعب الاحبار این رو در بین مسلمان‌ها ترویج کرد. دستگاه خلافت هم استفاده می‌کرد. چرا؟ دستگاه خلافت هم در زمان عثمان و بخصوص در زمان معاویه هر جنایتی رو که انجام میدادن میگفتن آقا خواست خداست، خدا اینجوری خواسته. مالک رو میکشن میگفتن لله جنودا من العسل، خدا فرشته سپاهیانی از عسل دارد، خدا میخواست من امیر شما باشم، خدا میخواست علی ابن ابی طالب کشته بشود و من زنده بمانم و امیرش. همه رو توجیه میکردن تا جامعه رو آرام کنن. حتی شما میبینید وقتی در قصه کربلا بعد امام سجاد سلام الله علیه که شام غریبان و اون حضرت امشب است، امام سجاد رو با عمه‌های مکرمه و همشیره‌هاشون میآورن به مجلس یزید، یزید که دستور کشتن تمام نسل پیغمبر رو داده بوده، میبینه یه پسری رو آوردن، جوانی رو آوردن، اون هم مقید به زنجیر بسته است. گفت من هذا الغلام، من هذا الشاب، این جوان کیه؟ اون جوان کیه؟ گفتن هازو علی ابن الحسین، علی ابن حسین است. گفت او ما یقتل الله علیان، مگر خدا علی ابن الحسین رو در کربلا نکشت، منظورش علی اکبر. امام سجاد فرمودن خدا نکشت، شما کشتید، برادر من بود، خدا هم نکشت، شما کشتید، چرا به گردن خدا میگذارید؟ دیدگاه جبری از کجا آمد؟ از یهود. خب چرا بحث وهابیت دارن؟ قدم به قدم با هم جلو بیه. در تاریخ. در اواخر حکومت بنی امیه یهود کار خودش رو کرده بود. ذهنیت عالمان پیرو خلفا که دین خودشون رو از کی گرفته بودن؟ از زبان کعب الاحبار یهودی. آن که گریزد ز خراجات شاه، کسانی که نیامدن از باب علم مدینه پیغمبر امیر المومنین علم بگیرد، رفتن از کعب الاحبار یهودی علم گرفتن، داستانهای تورات انجیل رو یاد گرفتن، نتیجه این شد که یک دسته در بین عالمان سنی به وجود آمدن که اینها معتقد بودن خدا دست داره، پا داره، گوش داره، چشم داره، ابرو داره. اسم اینها رو عزیزانی که یادداشت میکنن، به خصوص در بین خانم ها میگن زیاد یادداشت میکنن، حشویان، حشویه و اهل تجسیم. حشو یعنی یک حرف زائد، حشوی یعنی چرند قائل شدن، اعتقادات چرندی داشتن، قائل به تجسیم شدن، قائل به تجسید شدن. در یک دوره بعد احمد ابن حنبل یکی از امامان فقه اهل تسنن، این آمد گفتش که خدا جسم داره، جان داره، بر روی عرش نشسته و در روز قیامت دیده می شود. روایاتی رو هم در این باب بافتن و به پیغمبر نسبت دادن که می گوییم حنبلی گوید خدا جسم است و جان، می نشیند بر فراز آسمان. حتی زمخشری، جار الله زمخشری، صاحب تفسیر کشف از مفسرین بزرگ اهل تسنن، او هم در قصیده اشاره کرده که اگر من بگویم حنبلی هستم که نمیگویم، میگویم تو معتقدی به این که خدا جسم دارد و جسد دارد. خب خدایی که دست و پا و گوش داشته که ابرو داشته باشه که خدا نیست، خداست، محتاج به دستشه، ترکیب شده از دست و چشم و گوش و ابرو، پس مرکبش کیه؟ و بعد روایت نقل کردن که خدا شبهای جمعه سوار الاغ خیش می شود. شب شب جمعه هم هست. ببینید صدای پای الاغ خدا میاد یا نه، خدای آقایان. شبهای جمعه سوار الاغ خیش می شود و بر پشت کعبه از آسمان هفتم فرود می آید تا صدای بندگانش را بشنود. این اندیشه حنبلی ها بود و اندیشه اهل حشو و اندیشه اهل تجسید. در چه قرنی هستیم؟ در قرن دوم. با هم میریم به قرن چندم، ششم و هفتم، در دمشق، همین شام امروز، سوریه امروز. شخصی به دنیا می آید به نام ابن تیمیه حرانی. سنیست، طلبه است، درس میکنه. وقتی به سن رشد میرسه شروع میکنه به اعتراض کردن. آقا آمدن به زیارت سر یحیی توی مسجد اموی شرک است، هر که بیاید کافر است. رفتن به زیارت قبر زکریا در مسجد حلب شرک است. رفتن به زیارت قبور هر کدام، حتی رفتن به زیارت قبر پیغمبر شرک است. میگه خدا شبهای جمعه از آسمان هفتم به آسمان اول می آید همین جور که من از پله‌های این منبر میام پایین، به همین شکل. مردم اعتراض میکنن، میگه خدا قابل اشاره است، یعنی خدا رو میشود اشاره کرد که اونجا هست و اینجا نیست. عالمان خود اهل تسنن اعتراض میکنن، با او بحث میکنن و تمام عالمان سنی شهر دمشق فتوا میدهند که این آقا گمراهه و گمراه کننده است، باید زندانی بشه، زندانش میکنن. من این نکته رو برای این جهت عرض میکنم که این سخن و این فیلم در گوشه و کنار جهان دیده خواهد شد. عزیزانی از برادران اهل تسنن، شما این صدا رو و این فیلم رو خواهید شنید، برید شما تحقیق بکنید. امروز وهابیت برای شما هم یک خطره، برای جامعه اهل تسنن یک خطره. اندیشه وهابیت اندیشه ایست که در قرن ششم و هفتم وقتی ابن تیمیه بر زبان راند عقاید این چنین اندیشه هایی رو، خود عالمان سنی گفتن این گمراهه و گمراه کننده است و گرفتنش به زندان انداختنش. امروز شما میگید ما عقیده داریم که ما موحدیم، بقیه مسلمانان از شیعه و غیر شیعه همه کافرن، واجبه بکشیدشون، زنشون هم به اسارت ببرید. و درست اون جنایاتی رو که خوارج کردن که زن مردم رو شکم دریدن دارن تکرار میکنن وهابی ها. الان فاجعه غزه، خب یک فاجعه انسانی عظیم بود. خدا لعنت کند یهود رو و خدا لعنت کند کسانی که چراغ سبز به یهود دادن که باز هم وهابی ها و آل سعود بودن. گفتن حتی ما هزینهش رو میدیم. دو سال در پاراچنار پاکستان، یه منطقه ایسکوهستانی در پاکستان، یک شهری از شیعه وجود داره، شهر کم جمعیتی، یک حلقه از مزدوران وهابی دور این شهر رو گرفتن، شیعیان رو 2 سال دارن سلاخی میکنن. گزارششون دست ما هست، عکساش هست، مسلمان زنده شیعه رو گرفتن. اول 2 تا دستش رو از مفصل بریدن. خدا میداند من عکس‌ها رو که دیدم تا 2-3 روز اصلا حالم بد بود، چون این مفصل‌ها و استخون سفید دیدین مثلا گوشت گوسفند چطوری مفصلش مثلا میزنه بیرون. بعد 40 تا دست گذاشته عکس گرفت، 40 تا پای بریده گذاشته عکس گرفته، زنده زنده دست و پا بریده. بعد هم سراشون رو بریدن، سراشون رو گذاشتن کنار هم عکس گرفتن، بدناشون هم گرفته شدن. به عنوان اسلام، به عنوان توحید. کی؟ کسی که خودش الان میگه خدا جسم داره و روی آسمون میشینه و با خرش میاد روی کعبه. و آقا خدایی که نیاز به خر داشته باشه، من خیلی خرم که به همچون خدای معتقد بخوام بشه. خیلی خریت میخواد که با خدای معتقد بشی که برای پایین آمدن از آسمان نیاز به خر دارد. حالا نمیشد یک اسبی برداره؟ چطور شد برای بالا بردن پیغمبرش با آسمون براق آورد، اما برای پایین آمدن خودش خر سوار میشه؟ حرفا چیه؟ این حرفا چیه؟ با کسی از وهابی ها بحث میکردیم در اینترنت، گفت خدا گفته الرحمن و علی العرش استوا. ما چیز بدی نمیگیم، میگیم خدا روی چی؟ عرش نشسته. این قرآنه. گفتم نه آخه قرآنم نمیفهمید. الرحمن و علی العرش استوا، نگفت جالسون. عرب وقتی میخواد بگه یک کسی نشسته میگوید فلانی مثلا فرض کن بر منبر یا بر صندلی علی الکرسی جالسون، جلوس کرد نشست، نمیگه استوا. لغت قرآن را نمیدانید. بعد جالبه کسانی که خودشون در حقیقت مشرکن، خودشون قائل به جبرن، خودشون خدا رو جسم میدانن، خودشون توحیدشون لنگه، خودشون توحیدشون عقیدهشون نسبت به خدا پرستی عقیده یهوده و عقیده مسیحیان، میان میگن آقا شیعیان کافرن، بکشیدشون، زنهاشون رو به اسارت ببرید، مرداشون رو ذبح کنید و میکنن، مسله کنید، دست و پا ببرید. مگر پیغمبر دست و پا میبرید؟ علی کل حال ابن تیمیه را تمام عالمان سنی خود دمشق گفتن در قرن 7 گفتن آقا این آقا منحرف. او رو به زندان انداختن، توی کوچه ها شروع کردن جار زدن و صلا دادن که هر کس به عقیده ابن تیمیه معتقد باشد گمراه است. خود سنیان بعد از چندی او را از زندان بیرون آوردن، باز 2 مرتبه حرفا رو تکرار کرد، گفت چیزی از غیر خدا خواستن شرک است، توسل شرک است، تبرک شرک است، شفاعت شرک است. همه مسلمان ها مشرکن. به زیارت قبر پیغمبر رفتن شرک است. 2 مرتبه او رو دستگیر کردن، این بار بردنش به کجا؟ به قاهره، مرکز علمای اسلامی اهل تسنن و الازهر. اونجا هم بحث کردن. بعد از اینکه بحث کرد عقایدش رو گفت، همه گفتن آقا باز این منحرفه، این مرتبه ببرید به چاه بیندازیدش. بردن در چاهی زندانیش کردن تا اینکه از دنیا رفت. بعد از او شاگرد او ابن قیم جوزیه اندیشه های او رو نوشت، کتاب کرد، شعر کرد، شرح کرد و گسترش داد. از این قرن 7 میایم به قرن 12. در 1117 شخصی از مادر متولد می شود در سرزمین نجد عربستان، در منطقه شرقی عربستان، در منطقه صحرایی عربستان، به نام محمد ابن عبدالوهاب. بنیانگذار وهابیت این شخص. خب طلبه در اون ده خودشون، در صحرای خودشون، پیش پدرش که آخوندکی بوده از سنی ها درس می خونده. وقتی یه مقداری رشد می کنه میره مکه. از مکه که میاد به مدینه میبینه مردم میرن سر قبر پیغمبر سلام میدن، بعد میرن بقی صحابه رو، زنان پیغمبر رو و به خصوص ائمه هدات مهدیین، ائمه چهارگانه شیعه رو زیارت میکنن. میگه آقا زیارت اهل قبور شرکه و هر کی زیارت میره به پیغمبر شرکه. باز علما بهش اعتراض میکنن، حتی پدرش بهش بحث میکنه و طردش میکنه، میگه این چرندیات چیه میگی؟ پدر سنی چطور؟ و او از شهر خودش یعنی از درعیه و عیینه از نجد میاد به بصره و زبیر که 2 شهر سنی نشین بودند در اون تاریخ. از اون طرف شخصی به نام مستر همفر، مسئول یکی از جاسوس های انگلستان میاد به عراق که یک کسی پیدا بکنه بتونه یه فرقه جدید ایجاد کنه، چون همیشه سازمان جاسوسی انگلستان به دنبال تشکیل و تولید و اختراع فرقه های جدیده و بالو پردادن به اینها، چون فرقه های جدید باعث اختلاف در بین مسلمین میشوند و اختلاف در مسلمین مطلوب اونهاست، تفرقه بینداز، حکومت کن. وقتی به محمد ابن عبدالوهاب برخورد میکنه میبینه این همونی که میخواد، یک جوان کل شک شهرت طلب، جوان است و جویای نام آمده، آماده هر گونه جهش و هر گونه خروش و هر گونه مخالفت با هم است. این را اول شروع میکنه به شستشوی مغزی و شروع میکنه به توجیه، به عنوان یک طلبه مسلمان، درس هم خونده بوده، عربی هم خونده بوده، توجیه میکنه. کم کمک میگه که بهش گفتم که چه اشکالی داره یک کمی مشروب بخوریم؟ گفتم حرفا چیه؟ گفتم بابا قرآن گفته که گناه مشروب خوری و بدیش بیشتر از نفعشه، پس معلوم شه یک نفعی هم داره، حالا ما کم میخوریم اون نفعشو بگیریم. این اول مخالفت میکرد، کم کم مشروب خورش کردم، کم کم زنبارش کردم. زنانی که برای اون میفرستادیم خودش خبر نداشت، زنان جاسوس دستگاه استعماری انگلیس بودن. کی آقایان؟ در 315 سال قبل. در 315 سال قبل این خبر رو برای ما دیده. کم کم شد مهره ما، خریدیمش. وقتی خوب مشروب خور شد و بیار شد و مثل یک معتاد، مثل یک معتاد، کسانی مثلا قناری دارن، توتی دارن، میخواد این توتی یا قناریش نره، بدون قفس هم باشه، یک مقدار مواد مخدر بهش میده، این اسیرش میشه. به این حیوان بیچاره این مقدار مواد مخدر میده، این نمیتونه بره. اسیرش کردیم، گرفتارش کردیم، بعدم بهش گفتیم که ما قصه چیه، تو هم باید همچین کاری رو به وجود بیاری. حتی او رو به اصفهان بعد از صفویه‌ای که دست محمود افغان و اشرف افغان سنی بود فرستادیم، مدت اونجا بود. بعد از اینکه خوب او رو در چنتای خودمون گرفتیم، برش گرداندیم به نجد. اما این مرتبه مثل ابن تیمیه در یک پایگاه علوم اسلامی که 100 تا عالم وجود دارن، هر حرف غلطی بزنه 100 تا عالم بلند میشن میگن غلط کافری و باید به زندان برین، نه، در بیابان‌های نجد که هیچ کی نیست، یک عده مردم ساده عوام هستن، میشود حرف خودش رو به اونها القا بکنه. مستر همفر میگوید که من وقتی گزارشات این کار رو برای وزارت استعمار انگلستان اون زمان فرستادم، اون زمان نمیگفتن مثلا اینتلیجنس سرویس، وزارت داشتن مثلا برای به تعبیر خودش استعمار، وقتی فرستادم خیلی مورد تشویق قرار گرفتم، به من گفتن برگرد به لندن، بریتانیا کاری باید داریم. برگشتم، رئیس سازمان‌های جاسوسی و وزیر استعمار از من استقبال کرد، گفت تو واقعا شاهکار کردی، این همان است که ما می‌خوایم، این بذری که تو پاشیدی ثمر خواهد داد و ما هم عجله و شتابی نداریم، اگر این بذری که تو پاشیدی 300 سال بعد نتیجه بدهد، خیلی خوب نتیجه داده. می‌بینید اونا مستر همفر رو ساختن، وهابیت رو درست کردن، آل سعود رو درست کردن. امروز آل سعود به اسرائیل اعلام می‌کند رسما توی رسانه‌های خبری، تا آقا شیعیان زاهیه لبنان، جنوب لبنان و بیروت رو بمباران کنید، هزینه بمباران و بنزین هواپیماتون رو ما میدیم. خیلی جالبه واقعا، خیلی جای درنگه. 300 سال بعد اگر نتیجه بگیریم، خوب نتیجه گرفتیم. برخلاف ما، خود انگلیسی‌ها یه ضرب المثلی دارن که ظاهرا خنده داره ولی تلخ اگه دقت بکنیم، میگن ایرانی ها اونقدر شتاب زدن که با یه دستشون از این طرف یونجه و علف رو میدن به دهن گوسفند، با یه دست دیگه شون میزنن به دنبش ببینن چاق شد یا نشد. یعنی هنوز علف رو نخورونده ببینه که چاق شد یا نشد. گفت 300 سال بعد اگر نتیجه بده، خوب نتیجه داده. من رو به یک اتاقی بردن، از یک گاو صندوقی و خزینه کتابی به دست من داد، گفت این کتاب رو فقط تو می‌خوانی. چی از پروتکل و برنامه استراتژیک نابودی اسلام، نقشه ما برای نابودی اسلام. اسم کتاب این بود که چگونه اسلام را پایمال کنیم. هزار صفحه رو من مطالعه کردم، دیدم نوشته که قوت مسلمانان در 12 موضوعه. این 12 موضوع رو ما باید از بین ببریم تا ریشه قدرت و ستونهای شکوه مسلمان ها از بین بره. یک، حرم پیغمبر و قبر پیغمبرشون و قبر امامان شیعه حلقه اتصال مردم است به دین و به اعتقادشون. مردمشون وقتی به زیارت این قبرها میان، زیارت این حرمها میان، توبه میکنن، عبادت میکنن، چیزی یاد میگیرن و دلشون پیوند میخوره با محبت اینا. درست؟ درست؟ امشب شب جمعه است. بنده بارها عرض کردم پدر و مادرهایی که امروز نگران مثلا بچه‌تون هستی، از سلامتش، از سلامت اخلاقش و از سلامت عقایدش، ببریدش کربلا. ببریدش مکه، در اول بلوغ ببرید. اونجا که رفت میچشد محبت امام حسین رو، محبت پیغمبر رو، میچشد صفای صفا مروه رو، میچشد لذت طواف رو. دلش پیوند میخوره، پیوند عمیق. پیوند عمیق. وقتی خودش چشید، صدها نفر بیان بگه برو آقا پیکارت. برو پیکارت. ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، تو که یوسف ندیده ای در خواب، چه ملامت کنی زلیخا رو؟ برو. او درست گفته. و بعد گفته است که حتی قبور امامزادگان اونها در کوچه و کنار تمامی ممالک اسلامی باعث این است که مردم به زیارت این قبرها میان و این دین احیا میشه، اینجوری نشو و نما پیدا میکنه و دل مردم به پیغمبرشون ربط پیدا میکنه. چه کنیم؟ نوشته در کنارش، ما باید سعی کنیم تمامی این قبور را به بهانه‌ای که قبه ساختن شرک و بت پرستی خراب کنیم. کی میگه؟ استعمار انگلستان. کی میگه؟ 315 سال قبل. خیلی جالبه اگر دقت کنید، 315 سال قبل میگه ما باید قبر پیغمبر را و هر قبری که بتوانیم از قبور و اولیاءشان و ائمهشون رو خراب کنیم تا دل اینها نره به این طرف. نسبت به امامزادگان بگیم معلوم نیست کی بوده، چی بوده، از کجا بوده. شاید مردم این ده می‌خواستن پولی جمع کنن، آمدن یه دکانی برای خودشون جمع کنن، آمدن. نمی‌بینید الان این حرفا هست؟ این حرفا رو تو نیست عزیزم، 300 سال پیش کسی دیگه تو دهن منو تو گذاشته. کی گفته حالا این بچه پیغمبر رو تو این دل بیابون چه میکرده؟ اتفاقا بچه های پیغمبر در زمان خلافت بنی العباس و بنی امیه مجبور بودن در شمال ایران و در نقاط کوهستانی ایران پنهان بشند. لذا قبور امامزادگان در شمال بیشتره. یحیی بن زید بن علی بن الحسین نوه امام سجاد، قبرش کجاست؟ گنبد جرجان و قبرون به جرجان. خب این بزرگوار 4 سال بعد از پدرش قیام کرد علیه، عرض می شود که بنی امیه، و در اونجا سپاهی فرستادن و کشتنش و سرش رو بردن و بدنش اونجا دفن شد. حتی سرش اونجا نیست. میگوین ما باید اینها رو با تردید ایجاد کردن در بین مردم که آقا چی به چی و کی به کیه، کی میداند این قبر کیه، چه دلیلی داره ما بریم و قبرهای ائمه شون رو خراب کنیم به عنوان که اینها قبر پرستی است و شرکه، و اگر نتوانیستیم بگوییم مثلا حتی اسم برده که در مشهد بگوییم آقا قبر هارون، اصلا قبر علی بن موسی اینجا نیست. نجف رو تردید ایجاد کنیم، کربلا رو تردید ایجاد کنیم. میگه یکی از امتیازاتشون عفت زنهاشونه، ما باید این عفت و این چادر و این حجاب رو برداریم به این دلیل تا بتوانیم اونها رو بلغزانیم. یکی اسم میبره که چه باید بکنیم. مثل نمتر میگه این منشور رو به من دادن، خواندن، من مأمور اجرام از طریق محمد ابن عبدالوهاب برگشتم به کجا؟ نجد. به من دستور دادن برو به نجد، یک تیم هم با خودت ببر. این تیم هم آمدن، قیافه ها اروپاییست. خب اینا اینجا چه میکنن؟ به مردم چی بگه؟ گفت به او، گفتیم به مردم بگو اینها برده هایی هستند که من از عراق خریدم و از ترکیه خریدم، از این برده های مشرکینی که تو جنگ ها اسیر شدند و حالا مسلمون شدند. ما به اسم بردش رفتیم، مدت ها در کنار او زندگی کردیم، یک تیم کاملا از افسران اطلاعاتی انگلستان. بعد خود ما از زنان اونها دستور گرفتیم ازدواج بکنیم، از زنان عشیرش، و زنانی رو به عنوان باز برده از جاسوسه های انگلستان آوردیم، همسر اینها کردیم. در کنار محمد ابن عبدالوهاب، محمد ابن سعود بود حاکم اون منطقه، رئیس چند تا قبیله بود. اون رو هم رفتیم خریدیم، آمدیم این دو رو با هم همدست کردیم، گفتیم بفرمایید شما مسئول امور اجرایی سیاسی حکومتی، شما هم مفتی اعظم مسئول امور دینی آقای شیخ محمد محمد ابن عبدالوهاب، در کنار هم باید در طول تاریخ حرکت کنید، بعد از شما هم نسل شما. محمد ابن سعود شد جد آل سعود، محمد ابن عبدالوهاب هم شد مفتی. الان مفتی اعظم عربستان کیست؟ یکی از نسل شیخ محمد ابن عبدالوهاب. که اتفاقا همین هم فتوا داده بود که حرام است که اهل عربستان بیان بیرون برای غزه تظاهرات کنن، چون فتنه است برای مسلمین. اچه همین هم اتفاقا فتوا داد همین هفته قبل. خب اینها وقتی اینجا آمدن کم کم پول بهشون دادیم، تسلیحات دادیم، گفتیم حمله کنید دهات مختلف را، قبرها را خراب کنید، شعار بدید برید جلو. کم 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 دامنه رو گسترش دادن، به مدینه مکرر حمله کردن تا مدینه رو شکست دادن. امیر مدینه رو از شرفاء مدینه بود کشتن، مدینه رو گرفتن، مکه رو گرفتن، امیر مکه رو کشتن، خودشون مسلط شدن، از ترکیه عثمانی، از خلافت عثمانی جدا کردن، سعودی رو حکومت آل سعود رو تشکیل دادن، حکومت سعودی. مفتی کیست؟ محمد ابن عبدالوهاب. اندیشه ها چیست؟ اندیشه های فسیل شده پوسیده ابن تیمیه، اندیشه های مخالف قرآن به نام قرآن. ما در جلساتی هم سال گذشته عرض کردیم، مثلا میگه آقا در ذریح بوسیدن تبرک و تبرک حرامه. این که شما یه پارچه ای رو از روی ذریح ببوسی یا یه پارچه ای رو به ذریح بمالی یا به قبر پیغمبر بمالی یا به قرآن بمالی ببوسی به چشمت بگذاری، این کار شرکه. میگیم چرا شرکه؟ میگه آخه تو چرا شفا از این پارچه میخوای؟ این پارچه که ماده است و این اثری نداره، خداست که باید شفا بده. میگیم خیلی خوب، این پارچه ماده است ولی به قبر پیغمبر یا به قرآن مالیده شده، جلد قرآن به مال قرآنه، درسته که من جلد قرآن رو ببوسم. میگه نه آقا تبرک شرکه. میگیم تبرک در عین قرآنه. یعقوب کور شده، یوسف وقتی برادراش میان میگه اذهبوا به قمیصی هازا فالقوه علی وجه ابی، این پیراهن من رو بگیرید برید روی صورت پدر من بیاندازید تا بینا بشه. جای شما یه وهابی خالی بود که بگی آقای یوسف چرا شفا رو از این پیراهن خودت میخوای؟ شما دست برا رو دعایی بکن که پدر تو چشم پیدا کنه. بله، بعد قرآن نمیگه فقط او گفت، قرآن میگه که او پیراهن رو فرستاد، اینها هم رفتن و بر صورت پدر انداختن و پدر هم بینا شد. جای شما آقایون مفتیهای وهابی، اینایی که روی قبر امام حسن لگد میزنید و میگید شیعه مشرک است، خالی بود که به یعقوب بگید ای یعقوب پسر ابراهیم، پسر اسحاق و پسر ابراهیم، ای خالص لله تو پیغمبری، چرا شفا از این که پیراهن پسرت میخوای؟ این که شرکه، اینو بنداز کنار، بگو خدای تو شفام بده. و جای شما خالی بود به خود خدا بگید چی حرفای شرکیه تو قرآن میزنی؟ شما که میگید قرآن، این که قرآنه، آیا تبرک جست یعقوب پیراهن یوسفش؟ یک برکتی که تبرک ما میگیم همینه. حالا این بحث رو شاید شبهای آینده ادامه دادیم، شاید هم همین مقدار به عنوان فاجعه تخریب قبور ائمه عسکریه نرس کردیم که این فاجعه به دست مفتیان مزدور وهابی صورت گرفت و به امر اونها و البته ارز خود بردند و زحمت ما داشتند. خب قبر حضرات عسکریه این رو منفجر کردند، دو سال دل ما رو داغدار کردند، اما به حمد الله تا کور شود هر آن که نتواند دید، دو مرتبه این گنبد و بارگاه داره ساخته میشه، دو تا اسکلت فلزیش خورده، رواخا داره آینه کاری میشه، سرداب تعمیراتش تموم شده، اتفاقا توسعه هم پیدا میکنه، روزی 500-600 تا زائر هم اونجا دارن میان، پذیرایی هم الحمدلله میشن، هزینه یک ما پذیرایی چای و بیسکویت زائرها لیستی که به ما دادن 11000 دلار شده. شما ببین چقدر زائر آمده که فقط از این چای عراقی های شای عراقی، از این چای های پرشکر سیاه با 4 تا بیسکویت به هر زائری دادن 11000 دلار شده. اونم چه بچه های عاشقی، که نشان میده چقدر زائر آمده الحمدلله. جز این که دوربین های خبری همه دنیا هم آمد زون شد روی اینجا، کسانی هم که عسکریه این رو نمیشناختن الحمدلله شناختن. دو مرتبه اونجا ساخته میشه، زائر فراوان دارد و خواهد داشت و شما هم نمیتوانید آثار اهل بیت رو از بین ببرید. اصناف شما متوکل 7 مرتبه قبر امام حسین رو خراب کرد. کو متوکل؟ قبرش کجاست؟ قبر پدر بی پدرش کجاست؟ کو آثارشون؟ قصرش کجاست؟ خبری از متوکل نیست. اما نزدیک 40 حسینه، همه عراق و همه عالم میگوین هر که دارد عوض کرب و بلا بسم الله. برو ببین 40 چه خبره، میبینی 6-7 میلیون جمعیت پیاده دارن میرن طرف حرم حسین. پیرزن کوشپشت دیدم 88 ساله کوشپشت عصا میزد توی گرمای 50 درجه داشت میرفت به طرف قبر امام حسین. زن دیدم بچه دو سه سالش، دختر دو سه سالش دستشو گرفته داره میره به طرف حرم امام حسین. میلیون ها نفر میان، اون پرچم سرخ بر اون گنبد میوزد. کجایند متوکل ها؟ کجایند متوکل ها؟ حالا اندیشه وهابیت رو در باب شفاعت، در باب توسل، همه اندیشه های شیعه اندیشه هاییست از این قرآن ثابت میکنیم، از عهده بیرون میاییم. دقیق میفرمایید؟ بعد شما میبینید گستاخانه رفتن روی با زور روی قبر امام حسن، امام سجاد، که شام غریبان امام سجاد ایستاده و فحش میده به شیعه که شما مشتکید. من مشتکم یا تو که معتقدی خدا دست داره و پا داره و خر داره و شب جمعه میاد پایینش که میره بالا و من مشتکم؟ لا نعبد الا اياه. تبرک، تبرک خود دین پیغمبره. دعبل ابن علی ابن خزائی شاعر معروف اهل بیت گفت آمدم خراسان خدمت امام رضا رسیدم. آقا کی گفته که نوحه بخوانند، شعر بخوانند؟ کی گفته به مدها صله بدن، هدیه بدن؟ امام رضا. دعبل وارد شده، دعبل شعری برای حسین ما گفتی، میشود برای من بخوانی؟ گفتم افتخار میکنم یا ابن رسول الله. فرمود بخوان. شروع کردم بخواندن شعر دبل. از اول مصیبت امیرالمومنین میاره، یکی مصیبت امام حسن، امام حسین میاره به موسی بن جعفر و قبرون به بغداد یا لها لنفس زکیتن، میگه به قبر موسی بن جعفر. امام رضا گریه میکردن وقتی به قبر موسی بن جعفر و بغداد رسیدم، خواستم بقیه رو بگم. فرمود دبل به شعر تو من هم بیتی بیفزایم. گفتم آقا فخریست برای من، شما به من ناقابل شعر من عنایت داشته باشید، یک بیت شما اضافه کنید، بفرمایید. فرمود و قبرون به توس یا لها من مصیبت و قبری خواهد بود در توس که چه مصیبتی خواهد کشید صاحب اون قبر، که دل و جان و احشاء او و جگر او رو پاره پاره بکنه. من گریستم، گفتم آه این قبر کدام عزیز از آل رسول است؟ فرمود قبر من قریب دعبل. خود امام رضا نوحه خودش رو گفته. شعرم که تمام شد، فرمود بنشین دعبل. نشسته تشریف بردن داخل منزل اندرونی، برگشتم دیدم کیسه پول به همراهشون. فرمود این رو بگیر، 10,000 درهم است، از ما قبول کن. گفتم والله یا ابن رسول الله من برای پول این شعر رو نگفتم. فرمود میدانم، آنچه که ما دادیم رد نکن، به این پول نیاز خواهی داشت. خب بر دیده منت گذاشتم، پیراهنی به دست من دادن. فرمود دعبل این پیراهنی است که 1,000 رکعت در او نماز خونده. پدر و مادرم فدای تو ای یوسف زهرا، بر سر تاج عزیز مصر نوشته است یوسف کنعان غلام یوسف زهرا است. 1,000 رکعت. من جایی اصلا گفتم حامد آتا پای جان مداح اهل بیت باش، همچو دعبل پیرهن را باید از مولا گرفت. انشالله اینقدر حسین حسین بکنی که دم مردنت امام زمان برات کفن بفرست. بوده است، واقعا بوده است، کسانی که امام زمانشون براشون کفن فرستاده. بی بی شتیته یه نیشابوری، شتیته رو کی کفنشو فرستاده؟ امام زمان موسی بن جعفر فرستاده. آقا پدر و مادرم فداد، به حق یک تار موی گنداقه خونین علی اصغر کفن نه، یک تار موی، یک تار مو تو به ما بده. یا حجت ابن الحسن قربونت برم آقا، جمعه ناخن گرفتن مستحب، بخواستی ناخن تو بگیری بندازی دور. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشی موی از سر دوست. دیبل چه نیکبخت بوده. دیبل این پیراهن رو بگیر، 1,000 رکعت در اون نماز خوندم، از آن تو باشد، تبرک داشته باش. بوسیدم بوی پیراهن یوسف زهرا، برداشتم. دیبل میاد به قم. حالا بین راه چه اتفاقاتی میفته؟ تنزه و واقعیت بماند. میاد به قم، در تمام شهر قم که شیعه نشین بوده میپیچد که دیبل پیراهن از امام رضا گرفته. جوانهای قم میان، جوانها همیشه شور عشق اهل بیت دارن، میاد به دبل میگن ما پیراهن تو 30,000 دینار میخریم بده به ما. میگه ابدا، پیراهن امام رضا رو بپوشه هیهات، هر چی اصرار میکنن یه تیکش رو به ما بده. میگه امکان نداره. راه میفته، من اگر به جای دبل بودم اون پیراهن رو تار تار میکردم، به هر کسی یک تار میدادن. بعد میدانستم که آقام امام رضا خبر داره که اینجوری هست، باز کردم و او شامل حال من میشه. میخواید باور بکنید میخواید نکنید، برای خود من تعجب آور بود. در مشهد اتفاق افتاد حدود 15 سال قبل، کاملا مستنده. یعنی همسایه یکی از رفقای ما که هم بحث ما بود براش اتفاق افتاد، همسایه مریض بوده نمیدونم چی فلج چی، خلاصه یهو امام رضا رو خواب میبینه که امام رضا یه نبات توی خواب به دستش میدن، بیدار میشه میبینه نبات تو دستش. همسایش عرض کنم خدمت شما که از طلبه های رفقای هم دوره ماست، صدا میزنند و گریه و این آقا میاد و حالا این که خوب شده بوده بماند، این زرنگی میکنه میگه آقا مگه نبات امام رضا به تو نداده؟ بیا مردانگی کن و این نبات رو خودت نخور، بیا این نبات رو بندازیم توی ظرف آب به همه بدیم. آقا این نبات انداختن توی آب، به هر کسی و هر مریضی دادن خوب شد. من اگه بجای دیبل میبودم اینو تار تار میکردم، میگفتم شیا بیایید کرم امام رضا است. دیبل نداد، اومد تو را بره، خونش بغداد بود، تو را بره این بچه رندای جوان قم بوی امام رضا شنیدن از خودشون بی خود شده، رفتن گرفتنش تو بیابون تناپیچش کردن، پیرنه رو بلند کردن رفتن، خودش رو آزاد کرد. برگشت قم پیش بزرگان و قم هی گریه اصرار که آقا پیران امام رضا رو دزدیدن، بابا بدید. رفتن با جوان ها صحبت کردن، گفتن ما نمیدیم. یه تیکش رو بهش دادن، به اندازه کف دست یه تیکش رو بریدن بهش دادن. دعویل میگه رسیدم به بغداد، امام رضا فهمیده بودن به این پول نیاز پیدا میکنی. وقتی رسیدم دیدم دوز تمام زندگیمو برده، به خاک نشستم، هیچی ندارم. یاد فرمایش امام رضا افتادم، مردم آمدن به عشق امام رضا، هر یک دینار 10 درهمه. امام رضا 10 درهم، 10,000 درهم به من دادن. هر درهمی که روش اسم امام رضا هم حک شده بود به عنوان ولایتی، هر درهم رو به یک دینار خریدن. 10,000 درهم شد 100,000 درهم. من یک ثروتمند درست حسابی شدم، زندگیم برگشت. اما بازم ناراحتم. چرا؟ همسری دارم، کنیزی دارم، به شدت بهش علاقه داشتم، جوان هم بود. وقتی آمدم دیدم این کور شد، غمگین چند روزی ناراحت. یه شب با خودم گفتم ای دل غافل، من تیکه پیراهن یوسف زهرا هم را همه، مگر کمتر از یوسف مصری است؟ آمدم دیدم کنیزم خوابه، روی چشمش گذاشتم رفتم خوابیدم. صبح بلند شد دیدم چشمها شهلاتر و بیناتر از قبل است. خب حالا براتون روزه بخوانم شب جمعه، منتظر روزه اید. شب جمعه نزدیک 40 هم هست، آخر محرمیه، شام غریبان امام سجاد بر مشامت میرسد، هر لحظه بوی کربلا. روزه براتون بخوانم؟ چه روزه ای بخوانم براتون؟ امام صادق فرمود مفضل، دوست داری پیغمبران خدا رو زیارت کنی؟ گفتم بله آقا. فرمود دوست داری روح پیغمبر اکرم رو زیارت کنی؟ گفتم آقا زهی سعادت. روح امیرالمومنین را؟ بله. روح فاطمه زهرا را؟ بله. همه اینها رو که فرمودن، فرمود اگر دوست داری روح همه اینها رو زیارت کنی، شب جمعه برو کربلا که همه میهمان حسین هست، همه به زیارت حسین می آین. خوشا به حال اونهایی که الان پایین پای امام حسین هست، خوشا به حال اونهایی که الان روی اون سنگ سرخ دارن نماز می خوانن، خوشا به حال اونهایی که اینم برای حسن میگم الان رو تل زینبیه، خوشا به حال اونهایی که الان ذریح ابوالفضل رو در آغوش کشیدن. دعبل برای امام رضا نوحه خوان. من چند بیت از شعرهای دعبل رو بخوانم، دل انسان پاره میشه، چون شب جمعه است، خطاب به حضرت زهرا باشد. شعر دعبل خطاب به امام رضا، به حضرت زهرا است. پیش امام رضا داره خطاب به حضرت زهرا میگه فاطمه لو خلت لحسین مجدلا قریبا اتشانا وقد مات به شط فراتی. زهرا اگر می دیدی چطور حسینت رو تشنه کشتن و بدن او رو کنار فرات انداختن، اگر خیال میکردی، نگفت میدیدی، تو اگر تصورش رو میکردی که چطور روز اینت رو تشنه کشتن و کنار فرات انداختن، کی میگه به صورتشون بزنن مردم برای امام حسین؟ دعبل پیش امام رضا گفت ازن للتم تل خد فاطمه اندهو، زهرا اگر میدیدی حسینت رو با دست به صورتت میکوبیدی. و اجریت دم علی عین فی الوجناتی، اشکاد ای سیدت و نسا بر صورتت میریخ. افاطمه یا ابنت الخیر قومی وندبی، ای دختر بهترین پیغمبرها بلند شو، شروع کن به ندبه خواندن. به ندبه خواندن به کی؟ به این عزیزانی که تکه تکه شدن در کنار فرات. امام رضا زار زار گریستن، حتی برخی ها گفتن امام رضا غش کردن. زهرا بلند شو ندبه خوان، زهرا بلند شو نوحه بخوان. زهرا نوحه کرد، بله، گفت دیدم شمر از قتلگاه بیرون آمد، یه چیزی زیر عباشه. گفت کجا داری میری؟ گفتم این غریب تشنه است، شما که به وضعی رسوندید که داره جون میده، قبل از این که کشته بشه لااقل یه جرعه آب بهش بدم. گفت زحمت نکش، من سیرابش کردم. گفتم چطور؟ دیدم سر عزیز زهرا رو در آورد. گفتم وای بر تو ای خبیث حرامزاده، اگر همچین جنایتی کردی چرا بدنت میدرزه؟ گفت ساکت باش، وقتی ضربه میزدم صدای زنی رو میشنیدم که هی میگفت غریب مادر حسین.